و رفت. اما چند قدم دورتر نگه داشت و آمد پایین و منتظر ماند تا رسیدم. بعد شروع کرد یک سخنرانی حسابی درباره حج و ثوابش و اینکه تو پیاده به فتح می‌روی لابد به قصد اجری در آخرت. ولی آخر این شارب چیست؟ و الی آخر. گفتم اهل کدام مذهبی؟ مالکی بود. گفتم چند مذهب در اسلام می‌شناسی؟ گفت 4 تا. گفتم در ولایت ما 72 مذهب می‌شناسم و من از یکیش. یارو بوخ کرد و رفت. دیروز بود یا پریروز یادم نیست، نشسته بودم در مسجد النبی و برای خودم فکر میکردم که بنده خدایی آمد جلو که سلام علیک و آقا سرسپرده کدام فرقه اید؟ به فارسی. نگاهی کردم و یادم آمد که به سبیلم اشاره میکند. گفتم پدر جان دهنمو بچاد که از این دعوی ها بکنیم، که بد جوری بور شد. خودش هم سبیل داشت اما شارب کوتاه کرده بود. 50 سال مردی بود و سخت دماغ، بلند شد و رفت. اگر میماند این را هم حالیش میکردم که نکیر و منکر قرار از شب اول قبر بیاین سراغ آدم. در جستجوی انسی بود، میخواست در وجود من همدندانی برای خودش در قربت یک لحظه این سفر بجوید. اما این جوانک عرب اهل یک محل زیارتی بود و به هر صورت رجحانی برای خودش قائل بود، این فرانسوی ها در پاریس و رفتارشان با خارجی ها، یا این اهالی مشهد که عیالم یه بار راه را از یکیشان پرسیده بود همان در حوالی سهم. یارو نگاهی کرده بود و در جواب گفته بود مدونوم اما نموگوم اینن.
سفری خیال‌انگیز به سرزمین وحی، تجربه حضور دل در حریم امن الهی. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. القصه. روایت گام به گام سفر به حرم ملکوت الوهیت. روایتی متفاوت از کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد با هنرمندی گویندگان برگزیده جشنواره گویندگی سباگو.
دسته ما 85 نفر است. 20 تایی بازاری، 15 تایی مازندران.
صبح از تیاره که پیاده شدیم یک راست اومدیم توی این امارت مدینت الحاج که کنار فرودگاه.
هیئت پزشکی هم الان عده‌ای مدینه اند، عده‌ای مکه.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه.
پرواز به قبله معنویت و معنا، این بار با روایت شما. شنبه تا چهار شنبه ساعت 22:30 موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سبا القصه.
مسجد فتح بر یک بلندی است، ناظر بر مسیلی که سلمان خندق را در آن کند. آبی که از احد سرازیر می شود می پیچد پشت کوه سل و می رود به غربی مدینه، و همین جا است که زمین پست است و مسیل مانند است، و بر کناره همین مسیل در دامن کوه مسجدهای تاریخی آن واقعه چیده. پس از مسجد فتح مسجد سلمان، پس از آن مال ابوبکر و عمر و علی، و نیز مسجد زهرا. و مسجد ابوبکر بزرگترین آنها با 3 طاق گنبدی و ایوانی، و آنهای دیگر غیر از مسجد سلمان با پیهای کوتاه و کلفت و طاقی و ایوانی، به اصرار بدویت معماری را در آنها حفظ کرده. و مسجد زهرا بی هیچ کدام اینها، تنها صفه زیر آسمان و دورش دستاندازی، و بر یک سمت محرابکی تا جهت قبله را بدانی. برگشتن جوانک دیگری را دیدم، باز دوچرخه سوار که زور می‌زد تا از سربالایی برود بالا، و با سرود حماسی بریده ضربی کمک می‌داد به فشار پاهایش. اما من دیگر حال تمرین عربی نداشتم. جوانک بد جوری از آفتاب سیاه شده بود و چشم‌های عجیب درشتی داشت و اصلاً چشم‌های عرب از آنچه در عراق دیدم تابستان سال 1322 خیلی سالم‌تر است. یعنی به علت اختلاف محل یا اثر مداواها و بهداشت مرتب‌تری که در این 20 سال در سراسر این سمت عالم نیز رعایت می‌شود، هرچه هست چشم‌ها از بیماری خلاص شده. پیرها هنوز کورمکوری هستند اغلب، اما جوانها و جوانترها چشمهاشان درشت و سیاه و درخشان و دختر مدرسه‌ای‌ها با عبایی همچون شنلی به دوش افکنده و بر سرهاشان تا گردن سرپوشی از ململ سیاه، عین کلاهی بزرگ و جورابهاشان سفید و کفشها نیز. هر دو سه نفری سر یک کوچه ایستاده در آبادی روی سر که همان اتوبوس مدرسه البنات رسید و دسته دسته سوارشان کرد و برد. تازه در حدود 8 صبح بود. به باب المصری که رسیدم بوی خوش گل یونجه نگه هم داشت. قدمی لای بسته هایش زدم که چشمم افتاد به یک دکان سلمانی. رفتم تو، گفتم یک قوری چای از قهوه خانه مجاور برایم آورد و استکان دوم را مزه مزه می کردم که نوبتم رسید. نیم ساعتی چای خوردم و او سرم را اصلاح کرد، گپ زنان، و ریشم را تراشید و خواست سبید را هم کوتاه کند که نگذاشتم و بلند شدم. یک اسکناس 10 ریالی به دستش دادم که 5 ریال پس داد.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم، اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلب بی کسم هی شرط میکنم. برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود. میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم، من عاشق تو اقرار می کنم، اقرار می کنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب خنده های روز، از تو حواسم رو هی پرت می کنم، قلب می کسم. می شه نگام کنی.
سپاسگزاریم که رادیو سبا رو میشنوید. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. با همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان دعوت میکنم در ادامه برنامه ها یاد خوبان رو با هم بشنویم.
یاد خوبان. بچه ها توی پیاده روی کنار تیر برق چادرای مشکی مادرشون رو به هم بسته بودن و خیمه را انداخته بودن که تعزیه بگیرن. قرار گذاشتن هر کدوم یه چیزی بیارن، پرچم، لباس، چادر، زیلو، کتری، استکان و چیزای این شکلی. کوچکترینشون که چیزی نداشت بیاره، خودشو جلوی پای سرباز قرمز پوش روی زمین انداخت و گفت من میشم بچه خیمه ها، منو بزنین. صبح اولین روزی بود که ما تو پایگاه نمونه اهواز بودیم. بعد از نماز برای صبحگاهی و ورزش رفتیم بیرون از آسایشگاه. بعد از ورزش و صبحگاه برگشتیم توی آسایشگاه. بعد از صبحونه ساعت 8:30 برای سازماندهی جدید رفتیم توی محوطه پایگاه. گروه بندی تا ظهر ادامه داشت. موقع ظهر پیاده از پایگاه راه افتادیم و بعد از یک کمی پیاده روی توی دانشگاه جندی شاپور مستقر شدیم. دانشگاه منظره های قشنگی داشت. نماز ظهر و عصر رو همونجا خوندیم. بعد از نماز با یکی از برادرها به اسم حسین برای گردش رفتیم سمت آسایشگاه. وقتی برگشتیم چای آماده بود. برادر نادری سرگروه گردان قبلی هم برای خداحافظی با ما اومده بود. قبل از اذان مغرب لباسامون رو شستیم و وضو گرفتیم و رفتیم برای نماز جماعت. بعد از خوردن شام نوحه خونی و عزاداری کردیم. بعد از مراسم جلسه بود و بعدم خوابیدیم. می‌دونستیم شهدا ما رو دعوت کرده بودن. شب قبل از نطنز حرکت کرده بودیم. توی اتوبوس بچه‌ها دعای توسل خوندن و از شهدا یاد کردن. یکی از همراه‌ها برامون از شهدا خاطره خوند. چه جوانایی داشت کشور ما. نماز صبح و بین راه خوندیم و صبح زود رسیدیم به منطقه. از اتوبوس که پیاده شدیم سفره هفت سینی رو که بچه‌ها به یاد شهدا پهن کرده بودن تماشا کردیم و کنارش عکس گرفتیم. بعد صبحونه خوردیم و برای بازدید وارد سایت شدیم. عکس شهدا رو روی در و دیوار زده بودن. راوی که یه دکتر و از همرزمای شهدا بود برامون از اون روزا حرف زد. از روزایی گفت که با چه سختی و مشقتی کار می‌کردن. از دیدن اون فضا و شنیدن حرفای راوی احساس غرور کردم. ما جایی بودیم که سالهای نچندان دور جوانایی به سن و سال ما برای کشورشون افتخار آفریده بودن. راوی از مقاومت و تلاش بچه ها مخصوصا شهدا گفت. وقتی یه خبر از اون روزا رو برامون میخوند همه گریه میکردن. اون میخوند غنی‌سازی 20% در سایت های نتنز و فردو، تعلیق و فرایند اکسید کردن و رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شد. بعد از اون فردو رو به سمت عراق ترک کرد. همه ما توی یه رنج سنی بودیم، جوون، ماجراجو و پرشور. رضا، من که وسط عکس وایساده بودم، عباس با اون شیطنتی که توی عکسم معلومه از پشت با کلاه حسن برمی رفت، حسین و حسن که یه پاکت نامه تو دستشه. هممون شاید 16 یا 17 سال داشتیم، اما فقط حسن و حسین نامزد داشتن. سال 61 بود، گردان میسم، پادگان ابوذر. پاکت نامه همون سوژه‌ای بود که باهاش حسن رو دست مینداختیم. همیشه در حال نوشتن نامه برای نامزدش بود. برعکس تبلیغات این روزا، برای بچه‌های جنگ که میگن همه رزمنده‌ها ارتباطشون رو با دنیا قطع کردن، یه پای حسن برای گرفتن پاکت نامه و نامه نوشتن برای نامزدش همیشه توی تبلیغات بود. حسین، برادر کوچکتر حسن، در برابر شوخی‌های ما سرسخت از برادر بزرگترش دفاع می‌کرد. حسین تا سال 62 که توی برفجر 1 تو چنگوله جاموند، برای برادرش حامی خوبی بود.
وقتتون بخیر باشه. سپاس از همراهی شما. قدردان حضور یکایک که شما عزیزان در شبکه رادیوی سبا هستیم. دعوت میکنم که با هم همسفر رو بشنویم. همسفر.
کاری از رادیو سبا.
این قسمت، مسجد جیوشی در مصر.
حسام، حسام تنبل، حسام خوابالو، حسام
چی شد؟
بیدار شو دیگه. باز خوابید حسام. پاشو
ای بابا چی کارم دادی؟
پاشو نشستی جلوی تلویزیون خوابت برد.
کاش بیدارم نمی کردی. نمی دونی چه خواب قشنگی داشتم می دیدم.
مثلا چه خوابی می دیدی؟ نکنه داشتی خواب می دیدی گنج پیدا کردی؟
نه بابا، داشتم خواب می دیدم رفتیم مصر، رفتیم سفر، داریم می گردیم.
رفتیم مصر؟ اوه چه خواب خوبی دیدی، خوش به حاله. راستی مامان کو؟
رفته خرید، گفت میره واسه سفر یه چیزایی بخره، یه چیزایی که کم داریم. هنو بر نگشته نه؟
بچه ها کجایین؟ بیاین کمک.
ماما چقدر خرید کردی؟
گفتم یخچال فریزر رو پر کنم، این چند روز که من و حسام نیستیم تو و بابات چیزی کم و کس نداشته باشه.
میگم سبا، مطمئنی نمیخوای با من و مامان بیای؟
آره، یعنی خیلی دوست دارم بیام، ولی خب آخه من امتحان دارم.
اب نداره مامان جان، قصه نخور.
حیف شد. ببین بابام نتونسته مرخصی بگیره، اگه میشد همه با هم میرفتیم خیلی عالی بود.
آره خب آخه باباتم این روزا سرش خیلی شلوغه، خیلی کار داره.
اب نداره، دفعه بعد من و بابا میریم مسافرت، تو و مامان به اونی خونه.
آره به همین خیال باش.
ماما.
بله.
خیلی کار داری؟
نه مامان جان، این چهار تا تیکه ظرفم بشورم دیگه تموم میشه. کاری داری با هم؟
نه نه نه، واجب نیست، فقط میخواستم برام یکم از مسجد جویشی حرف بزنی.
خب میریم اونجا، خودت مسجد جویشی رو میبینی، به جواب تمام سوالاتم میرسی.
آخه راسته چند تا از دوستام درباره این مسجد ازم سوال کردن، ولی نمیدونستم چی بهشون بگم. تو اینترنت هم دنبال مطلب گشتم ولی چیز به خصوصی پیدا نکردم.
کار منم تموم شد، الان یه چایی میریزم با هم میریم تو حال میشینیم درباره مسجد جوشی حرف میزنیم. خوبه ماما؟
ماما ممنونم از شما، شما بهترین مامان دنیایید.
همسفر.
پسرم، مسجد جویشی در مشرق شهر قاهره پایتخت کشور مصر قرار گرفته.
خب چرا اسم جویشیه؟
داخل بنای مسجد یک کتیبه از جنس سنگ مرمر هست که روش اسم سازنده بنای مسجد حک شده. اسم این معمار بزرگ امیرالجیوش بدرالجمالی بوده. اسم مسجد جویشی هم از اسم ایشون گرفته شده.
چقدر جالب. خب
در قسمت چپ محراب مسجد الجیوشی مزاریه که مردم عقیده دارن مدفن بدرالجمالیه. علاوه بر بدرالجمالی، پسر ایشون یعنی ملک افضل هم در این محل دفن شده.
حسام ماما.
بله
بله دخترم.
چایتون سرد شده، میخوایی من برم عوضش کنم؟
آره مامان جان قربون دستت برم، من عاشق چای داغم، مخصوصا اگه تو ریخته باشی. حسام یه بار دیگه چمدون رو چک کن، یه وقت چیزی جا نذاری.
نه ماما فرشته، مطمئن باشید همه وسایل رو برداشتن.
مسواک و بالتت هم برداشتی؟
ای وای، اونا رو هنو بر نداشتم.
دفتر یادداشت و خودکار چی؟
آخ نه نه نه، اونا هم یادم رفت.
دوربین رو گذاشتی تو ساک؟
وای پاک فراموش کردم، وای انگار یه بار دیگه باید وسایلامو چک بکنم.
عجله کن ماما، زیاد وقت نداریم، الان باباتم میرسه.
باشه ماما، سه سوته ردیفش میکنم.
بچه ها چی کار کردید؟
کار من که تموم شده بابا.
مامانم خیلی وقتی که چمدونشو بسته آماده شده.
آفرین. بذار ببینم ساعت چنده؟ نهاره دیگه. کم کم باید شما راه بیافتید.
الان خیلی زود نیست بابا.
نه، ترافیک خیابونا. اونم باید در نظر بگیرید.
اصلا اگه زودتر برسیم فرودگاه خیلی بهتر از اینه که دیرتر برسیم.
ای خدایی نکردم، بگو دیگه سبا خانوم.
ای بابا شما چرا اینقدر با هم جر و بحث میکنی تازگیا؟
آقا نادر زنگ زدی با آژانس همسفر؟
شخصی تو ها.
نه هنوز نه، ولی الان زنگ میزنم. شما آماده باشید من زنگ میزنم.
بابا مامان فرشته
جانم،
واسه هواپیما مشکلی پیش اومده.
نه مامان جان خدا نکنه.
بابا پس چرا پرواز نمیکنه؟
هنوز دیر نشده که پرواز میکنه. عجله نکن مادر.
دلشوره گرفتم مامان. میگم مامان.
بله.
به نظرتون مسجد جویوشی چه شکلیه؟
باز که عجله کردی مامان جان، میریم میبینیم دیگه. ببینم مگه تو با خودت کتاب نیاوردی که تو را مطالعه کنی؟
چرا آوردم.
خب پس چرا بیکار نشستی اونو بخون؟
آخه هنوز پرواز نکردیم که.
ای بابا چه ربطی داره، بخون کتابتو.
میگم قاهره شلوغتره یا تهران؟
اینطور که من دارم میبینم فکر کنم قاهره پرجمعیت‌تر باشه.
حالا باید کجا بریم؟
باید تاکسی بگیریم بریم منطقه جبل مقلم.
میدونی چیه ماما؟
نه چیه؟ از کجا بدونم چیه؟
اصلا باورم نمیشه که تو کشور مصر یه مسجد به این قشنگی وجود داشته باشه.
چرا باورت نمیشه؟ مصر یه کشور مسلمان نشینه.
میبینید مامان، دیوارای مسجد از سنگ و بقیه قسمتاش هم مثلا اون گنبدا از جنس آجره.
در مسجد رو دیدی؟ ساده بود و بدون تزیین.
به نظرتون مناره مسجد جوش چند متره ماما؟
فکر کنم ارتفاعش حدود 20 متری باشه.
اون دوتا اتاقکای کوچیکی روی بام مسجد بود، اونا برای چی ساخته شده بودن؟
اون اتاقکا احتمالاً جایی برای استراحت نگهبونا یا محل ایستادن مؤذن به شیوه مسجدهای ایرانی بوده.
شبستان بزرگ و قشنگی.
آره این شبستان حدود نیمی از مساحت مسجد جویوشی رو به خودش اختصاص داده.
انگار از 6 تا محوطه مربع شکل هم تشکیل شده.
درسته. در ضمن این شبستان ستون نداره.
راست میگید، الان دیدم، نگاه کن ستونش کجاست.
واسه همین تاقای متقاطع به دیوارا تکیه داده شدن.
جای بابا نادر و سبا خالی مامان، کاش اونا هم الان اینجا بودن.
آره مادر خیلی حیف شد که نتونستم بیام.
مامان فرشته من دلم میخواد برم داخل مسجدم ببینم.
منم همینطور. باید فضای داخلی خیلی قشنگی داشته باشه. راستی یادت باشه وقتی رفتی داخل مسجد بعد از دیدن بنا و خوندن نماز حتما برای همه به خصوص واسه دوستات دعا کن.
مگه میشه یادم بره مامان؟
خب حالا تا دیر نشده و هوا تاریک نشده بریم داخل مسجدم ببینیم، بعدم بریم هتل واسه استراحت.
مامان میخوام یه سلفی بگیرم، شما آماده اید؟
بله که آمادم.
منم و فرشته مسجد.